اوضاع داره به شکل دیگری رقم میخوره و معترضن، میتونن کاری انجام بدن هنرمندا؟ ارزش مالی خانم معزن چقدر گفتن حدوداً؟
حدود 250 میلیارد تومان.
بله، مجموع آثار 250 میلیارد تومان ارزششه آقای دکتر.
ایشون تحت چه عنوانی اومده این فراخوان رو زده؟
یک علاقه‌مند به فرهنگ و هنر.
خب نه، کجا این فراخوان رو زده؟
ظاهرا ارتباط تک تک گرفتن با هنرمندا، اینطور که اعلام کردن آقای اسکندری هنرمند نقاش، گفتن در فضای مجازی.
آها، بعد خودشو چی معرفی کرده ایشون؟
خانم معزن کمک کنید. خانم معزن
ببینید، سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم. اولا که ایشون تک تک ارتباط گرفته با هنرمندان و بعدن حدود یک هفته پیش طی یک کنفرانس خبری، نشست خبری، خبرنگاران گفت که خب این تعداد از هنرمندان، یعنی حدود 700 هنرمند 2000 اثر رو در اختیار من گذاشتن. این که کسوتشون چیه، پیشینشون چیه، چیزی نگفتن. ولی پیش از این تک تک ارتباط گرفته بودن با هنرمندان و ظاهرا به عنوان یک نفر که حالا دغدغه‌ای داره که موزه‌ای برپا کنه یا بزرگداشتی برگزار کنه برای ستاد بزرگداشت، در واقع ستاد بزرگداشتی برگزار کنه برای سهراب سپهری و فروغ فرخزاد، خودش رو اینچنین معرفی کرده.
ایشون پیشینه ای هم داشته، آدم شناخته شده ای هست یا نه؟ یه آدم گمنام
دلزن آدم شناخته شده ای نبودن، صرفا تونستن اعتماد هنرمندان رو جلب کنن.
یعنی به همین سادگی هنرمنده ما اومدن فرید بودن.
بله متاسفانه. تازه آقای دکتر خیلی ها ندیدن ایشونو.
یه پنج ساله داره، یعنی چندین سال سعی کردن ارتباط برقرار کنن.
بله بسیار خوب. بعد اون 700 نفری که ایشون گفته در اختیارش گذاشتن واقعی بوده؟
بله دیگه.
گفتن 700 نفر دیگه هم اومدن این افزارشون رو در اختیار ما گذاشتن.
ببینید جمع زیادی که از هنرمندان بودن، حالا یکی از هنرمندان خودشون هم میگن که 700 نفر و خود ایشون هم در اون نشست خبری آمار 700 نفر رو دادن. این که دقیقاً چه تعدادی هستن چون هنوز هیچ چیز کامل شفاف نیست نمیدونیم.
خب بعد اون
این چیزهاییه که ما داریم به اعتبار صحبت‌های هم هنرمندان هم ایشون داریم میگیم.
درست. بعد اومدن الان این آثار رو تصاحب کرده ایشون؟
بله، نکته اینه که این آثار قرار بوده برای ستاد بزرگداشت تعلق بگیره و برای یک مجموعه عمومی یا یک موزه عمومی، اما ایشون الان دارن میگن که نه، این آثار برای شخص من هست.
خب ببینید سرکار خانم معزن، این صورت مسئله ای که دارید شما میگید به نوعی، البته من نمیتونم 100% این رو قطعی بگم، باید به هر حال اون اسناد و مدارک و اون مسائلی که رد و بدل شده رو از نزدیک ببینم، ولی این امیدوار کردن مردم به امور واهی است، یعنی با تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر و در چارچوب کلاهبرداری قرار میگیره. توجه داشته باشید موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری. این سوالات رو من از این جهت پرسیدم، اگر واقعا به این کیفیت باشه و بتونید اثبات کنید که فریب خوردید تو این حوزه، ایشون اومده امیدوار کرده به یک سری امور واهی، گفته من این رو مثلا میبرم تو موزه میذارم برای به اصطلاح استفاده عموم میگذارم، ولی الان این رو کار رو انجام نداده، یعنی اومده فریب داده فلواقع شما رو و بعد از این طریق مالی رو برده که اون مال هم آثار هنرمندانه. طبیعتا این با چارچوب بزه کلاهبرداری انطباق داره.
درسته. پس از نظر آره. حقوقی قابل
بله.
پیگیری
بله.
هست.
قابل تعقیبه، ولی عرض کردن که باید دقیق‌تر پرونده و موضوع مورد بله. بررسی قرار.
حالا با توجه به اینکه معاونت هنری وزارت ارشاد هم خانم رضایی گرامی گفتن که به این اعتراض رسیدگی میشه و از نظر حقوقی هم آقای دکتر گفتن این قابلیت وجود داره، امیدواریم که مشکل حل بشه و این آثار به صاحبان اصلیشون که مردم هستن، هنرمندان تقدیم کردن به مردم، به مردم برگرده. سپاس از شما آقای دکتر جلیل مالکی وکیل پایه یک دادگستری، خیلی ازتون ممنونم و از شما خانم عطیه معزن هم بسیار سپاسگزارم.
خیلی خیلی ممنون. سلامت
زنده باشید خانم ها آقایان. استودیو 8 رو میشنوید، رادیو نمایش. آخرین کتابی که خریدم آبان امسال بوده، بعد 10 یا 12 سال خرید کردم، ملت عشق، و گفتن که چاپ سال 1402 هم هستش. دلم هم نمیخواد زود تموم بشه، انقدر دوستش دارم کتاب رو. این پاسخ رو در ارتباط با این سوال برامون ارسال کردن: چند درصد از درآمد روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه‌تون اختصاص میدید به امور فرهنگی و هنری؟ 30,000 10,75.
هشت میلیمتری.
ساعت 19:35 و سلام به سحر قناعتی.
سلام ویژه دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. شبتونم بخیر.
زنده باشی سحر جان. حالت چطور؟ خوبی؟
عالی خدا رو شکر.
چقدر هزینه اتفاقات فرهنگی میکنی در زندگیت در ما؟
زیاد زیاد تا دلتون بخواد.
مثلا چیا میگیری؟ نمیخوام بگم چقدر، چند تومن. چیا میگیری؟ چی کارا میکنی؟
من بازی بکری گرفته تا کتاب تا بعضی وقتا روزنامه و مجله. خب تو چیزای دیگه، مثلا یه وقتایی پول بلیت کنسرت میدم، یه وقتایی پول بلیت سینما میدم و چیزای مختلف.
بله عزیزم، خیلی عالیه و قطعا از دختر هنرمندی مثل تو برمیاد که اینقدر هزینه امور فرهنگی کنه. انشالله که برای همه مردم اونقدر اوضاع خوب باشه که تا جایی که حداقل علاقه دارن رو بتونن هزینه کنن. سحر جان
انشالله
بریم سراغ خبرها. میخوای از کجا شروع کنی؟
میخوام از هنر هفتم شروع کنم و جشنواره فیلم فجر که امروز یه خبر خیلی خوب ازش منتشر شد، اینکه قرار فیلم های جشنواره فجر برای توانخواهان عزیزمون به نمایش در بیاد در 6 نوبت. و دیروز راجع به این صحبت کردم که یه عالمه سالن سینما برای این کار قرار داده شده و امروز خبر رسید که قرار هست 6 نوبت برای توانخواهان که شامل 2 نوبت برای نابینایان عزیز، 2 نوبت برای ناشنوایان و 2 نوبت هم برای جانبازان و معلولان فیلم های جشنواره به نمایش در بیان. و هنرمندانی مثل گلاره عباسی با همکاری مهشید قبادی، محدث واعظی پور و محمد رضا تقی پور قرار هست این اتفاق رو برگزار کنن در موزه صلح و اتفاق خیلی خوبی هستش دیگه. در روز 15 بهمن که همزمان با میلاد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و روز جانباز قرار هست که فیلم ها برای جانبازان و معلولین به نمایش در بیان و اتفاق خیلی اتفاق درجه 1 و ویژه‌ای هسته.
بسیار عالی.
اما از جشنواره تئاتر فجر هم خبر رسید که قرار هست میزبان نمایش هایی بشه که اسامی این نمایش ها هم در 2 بخش اعلام شد. جشنواره تئاتر فجر هم امسال یک سری اتفاقات ویژه‌ای قرار هست در دلش بیفته که خب
بله.
یکی از اتفاقات ویژه توجه به هنرمندانی هستش که از شهرستان‌ها به پای تخت میان برای اینکه آثارشون رو به نمایش بگذارن و اینطور که ما شنیدیم خیلی کارهای قوی از شهرستان برای جشنواره حاضر شده. امروز هم نامزدهای بخش نمایشنامه‌نویسی و آثار بخش دگرگونه‌های اجرایی معرفی شدند که خب از میان 305 نفر رسیده این آثار انتخاب شدن. علاقه‌مندان می‌تونن با مراجعه به وبگاه جشنواره در جریان قرار بگیرن و جشنواره تئاتر فجر هم از 3 تا 13 بهمن به دبیری آقای خیرالله تقیانی پور در پای تخت برگزار میشه که امیدواریم که اتفاقات خیلی خوبی در دلش بیفته.
به امید خدا.
میخوام از 2 هنرمند بگم که خب خبرهایی شنیدیم از اینکه خب قدری کسالت دارن.
بله.
یکی از هنرمنده آقای کوروش زارعی هستش که کسالت داره و جمعی از هنرمندان در قم به عیادت این هنرمند رفتن. خب کوروش زارعی هم توی تلویزیون کارهایی داشته مثل یوسف پیامبر، هم در تئاتر سابقه خیلی درخشانی داره و حتی دبیر جشنواره تئاتر فرش هم در ادوار گذشته بوده و بر اثر عوارض بیماری کلیوی بستری شده و البته روند بهبود رو داره خدا رو شکر طی میکنه
الهی شد
و براش آرزوی سلامتی داریم. و آقای صدیق هم که خب در خبرها اومد که
بله
کسالت دارن و خدا رو شکر رفت شده
الهی شکر.
میخوام از یک فیلم جدید هم بگم که قرار هست از چهارشنبه به سینماها بیاد و به همین مناسبت از پست
سرجان
بله
یه چند ثانیه صدات قطع شد، میشه دوباره صحبتش رو تکرار کنی؟
ممنون. میخوام از یک فیلم جدید سینمایی بگم که از چهارشنبه به نمایش عمومی در میاد و در جشنواره سال گذشته فیلم فرش هم با استقبال منتقدان همراه بود. فیلم سینمایی پروین به نویسندگی و کارگردانی آقای ورزی و تهیه کنندگی آقای محمد رضا شریفی نیا که در آستانه نمایش عمومیش از پوسترش هم رونمایی شد و حتما پیشنهاد میکنیم علاقه‌مندان به هنر هفتم از چهارشنبه که این فیلم به نمایش در میاد برن و فیلم رو ببینن و خیلی اتفاق درخشانی هستش تو حوزه از این جهت که خب قصه یک شاعر زن رو روایت میکنه و این خیلی اتفاق خوبی هست و امیدوارم که در دنیای سینما ادامه دار باشه این اتفاق، روایت
الهی آمین
قصه بزرگان شعر و ادب
انشالله.
خبر آخر میخوام از موسیقی بگم، خبر آخر رو
چه عالی.
بله این که کنسرت هنرجویی ویولن پیانو و فلوت قراره در تالار رودکی برگزار بشه. هنرجویان مرکز آموزش هنری قرار هست روز چهارشنبه 19 دی ساعت 20 در تالار رودکی اجرا کنن. خیلی اتفاق جذابی هست برای علاقه‌مندان به موسیقی و علاقه‌مندان میتونن به وبگاه رودکی مراجعه کنن، بنیاد رودکی و بلیط تهیه کنن و از این اجرا لذت ببرن.
بسیار عالی سرجان، خیلی از تو ممنونم، زحمت کشیدی، شبت بخیر و خدا قوت.
خیلی ممنونم، شب شما هم بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سامان که ندارم به فدای سر تو، به نفس های مسیحای یتیمان دارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم.
سر سپردم به تو که دل نسپارم به کسی من به عشق تو رسیدم که به دادن برسی پادشاه دل من گوش به فرمان تو من آشفته فقط دست به دامان تو جانی و جانانی و آرامش بارانی و من ساحل توفانی و جانم تو درد من میدانی و فرهاد من درمانی و پایان سرگردانی و جانم
آقای فرهاد سرحدی به سوال امشب ما پاسخ دادن که امشب پرسیدیم که چقدر در ماه هزینه میکنید برای امور فرهنگی. ایشون گفتن که من برای سکوهای نمایش، منظور همین پلتفرم هاست که ما سعی میکنیم به فارسی بگیم، نمایش فیلم و کلاس زبان پسرم، خریدن پازل خیلی هزینه میکنم. پسرم هم عاشق رفتن به باغ کتاب و پولاشو جمع میکنه و اشتیاق داره بره باغ کتاب. ما هم خیلی دوست داریم بریم باغ کتاب ولی بیشتر برای سیب زمینی سرخ کرده. 3075.
من برای کتاب و تئاتر و کلاس‌های هنری آموزشی به درد بخور و مفید هزینه میکنم چون علاقه زیادی دارم و ارزش هزینه کردن داره که فرهنگ و درکم و بالا ببرم. سال یه بارم حتما نمایش کتابو میرم و تعدادی کتاب که اکثرا تخفیف هم دارن میگیرم. سعی میکنم هزینه ها رو مدیریت کنم تا بتونم برای فرهنگ و هنر هم خرج کنم. خانم منیژه نجار از تهران.
آقا محمد از شهر باران رشت گفتن که من ماهانه مبلغ رو برای خرید مجله های جدول چقدر میچسبه واقعا و سی دی فیلم هزینه میکنم.
کلن قدیمی کار میکنن دیگه سی دی و
خیلی آخه دوست داشتنیه مجله جدول.
ولی سی دی هست فای هنوز؟
آره هست.
خب
و همینطور دیگه.
بعد گفتن خانوما تو استعمال دخانیات متاسفانه از آقایون جلو زدن. دیده شده، دیده شده. واقعا زن و محال جنسیت مهم نیست، کلا نکشیم
برای کل انسان ها ضرر داره. آره. دیگه خانم و آقا نه،
حداقل تو فضای بسته نکش. و محسن جعفری از پرند نوشته که سلامتی همه نیسان آبی سوارا. من نوشته پشت ماشینم و هزینه میکنم سالی 500 تومان، یعنی یه شعار فرهنگ هنری مثلا سلطان غم مادر. سالی یه شعار 500 گرونم پشت حساب میکنم.
یا اگه تونستی بخونش از اون جمله پیوسته ها میرسن.
آره،
تمام
آره.
حروف رو میشستن.
ولی بعضی وقتا واقعا جمله های تأمل برانگیزی رو پشت آره متو حواس راننده رو پرت میکنه. میدونین که قانونی نیست، یعنی از نظر قوانین راهنمای رانندگی کار درستی نیست.
حداقل راننده از بغل دستشون بخوان که اینا رو براشون بخونن.
دقیقاً. بریم سراغ تئاتر.
هشت هنر.
سلام به آقای مصطفی محمودی عزیز، کارشناس و منتقد هنری و ادبی. خیلی خوش اومدین قربان.
به نام خدا. جناب آقای امیدی درود بر شما. عرض ادب و احترام محضری کاری که مخاطبان و شنوندگان خوب برنامه استودیو 8. خوشحالم که امشب هم میتونم دقایقی رو خدمتون باشم.
زنده باشید. منم خوشحالم، به خصوص که قرار راجع به نمایش صحبت کنید.
بله، مسابقه قرارمون در یک شنبه راجع به یک نمایش روی صحنه صحبت میکنیم و معرفیش میکنیم به شنوندگان.
میخوام
براتون راجع به نمایش نامه های بینام و نشان صحبت کنم.
بله.
نمایشی نوشته محمود احدینیا و کارگردانی آرش دهقانشاد که این شبها در مجموعه تئاتر ایران شهر به روی صحنه میره. امین میری، پیمان بیات، حمید ایزدپنا و دنیا فتحی در این اثر نمایشی ایفای نقش میکنن. رها جهانشاهی مجری طرحشه علیرضا افکاری و حسام ناظری مشترکاً آهنگسازان این اثرن و سهیل دانش اشراقی مدیر هنری نامه‌های بینام و نشان هستش. قصه آقای امیدی عزیز درباره پوریا جوان خواننده و آهنگسازی که دچار شکست عشقی شده و به خاطر همین نمیتونه قصه آخر آلبوم موسیقیش رو درست و به خوبی ضبط کنه. او که به همراه پدر پیرش منوچهر که شغلش خرید کتابهای دست دومه زندگی میکنه، یک روز در میان کتابهای خریداری شده پدرش به نامه های عاشقانه دختر دانشجویی به نام سارا برخورد میکنه که خطاب به یکی از همکلاسی ها نوشته و این نامه ها سرآغاز ماجراهای جدیدی برای پوریا میشه.
بله.
پاندمی کرونا که اواخر سال 98 به کشور ما اومد و باعث اتفاقات ریز و درشت و تجربیات ناخوشایند و بعدا خوشایندی هم شد که در مجموع نظم زندگی ما رو تغییر داد، آهنگ زندگی ما رو تغییر داد و گستره تغییرش فکر میکنم آنچنان بود که شیوه و روش زندگی خیلی از ما بعد از این مسئله تغییر کرد و آهنگش به شکل دیگه ادامه پیدا کرد و البته خب تأثیرات این ویروس رو متاسفانه همچنان هم داریم در بخش‌های مختلف زندگی خودمون می‌بینیم. نامه‌های بینام و نشان اگرچه هسته مرکزی درام خودش رو به مسئله مهم عشق و اون هم عشقی که یک جایی به هر دلیل یک طرفه و یک سویه میشه اختصاص داده، اما اون عنصر پیوند دهنده روابط و پیشبرنده قصه موضوع کرونا و جداییه که بین دختر دانشجو و همکلاسیش به وجود میاره و قصه که به شیوه روایی و در قالب متنی با ساختار سه پرده‌ای نوشته شده به خوبی میتونه با مخاطب ارتباط بگیره و از اونجا هم که اکثر غریب به اتفاق مخاطبای امروز تئاتر هم با این ویروس دست و پنجه نرم کردن، کلیت قصه، جنسش و در بسیاری از بخش‌های داستان اون نوستالژیکی که وجود داره، حس نوستالژیکی که وجود داره به خاطر فلاش بک ها یا برگشت به گذشته هایی که میبینیم، باعث این شده که مخاطب ایجاد نزدیکی یا همزادپنداری بکنه با داستان و آهنگ هاش.
بله. جالبه الان من دیدم یکی از مخاطبین نمایش هم نوشتن که عاشقانه، پاییزی و بیریا و نوستالژی مثل بوی نم سنگ فرش های باران خورده و کافه های قدیمی محله انقلاب. شما به نوستالژی اشاره کردین. بله. خب میفرمایید.
نمایش آقای امیدی از هماهنگی خوبی در ارکان اجرایی خودش بهره میبره، از بازی ها تا کارگردانی تا طراحی صحنه و دکور و حتی موسیقی و نورپردازی، و این هماهنگی در عین سادگی و بی‌آلایش بودن بدون اینکه بخوان خیلی چشم پرخون به نظر بیان باعث میشن که یک نوع احساس صمیمیتی بین کلیت کار و مخاطب به وجود بیاد که قطعاً برای مخاطب دلنشینه. دو تا بازی خوب داره، امین میری در نقش پدر یا همون آقا منوچهر.
بله.
خب طبیعی امین میری از بازیگرای قدیمی تئاتر، کارگردان تئاتر، تجربه زیادی در حوزه تصویر تو سینما تا تلویزیون داشته.
بله.
و خانم دنیا فتحی که تو نقش سارا بازی شده از بازیگران خیلی خوب و جوان کرمانشاهیه که فکر میکنم الان چند سالی هم هست اومدن تهران. تو پارسال هم در یک نمایش دیگه من بازی ایشون رو دیدم.
بل. آقای محمودی خیلی کوتاه یک دقیقه سری بزنیم به اجرای این نمایش و
بله.
کمی ازش بشنویم.
بله بله.
هر نگاهی ماندم در قاب عکس رو یک روز میکشد مرا این خانه بدون او، به هیچ تنینی جان من زنده نمی شود دگر، این شب ماتم زدم سحر نمی شود دگر.
جاده ها، لعنت به جاده ها.
دخ که ندانی چه چیست خانم زیبا، گرفتن شانه کنی یا نکنی آن همه مورا، فرق سرت باز منم.
من کی به تو خندیدم؟ بله میدونم عاشقی عجیبه،
من نمیدونم درست چیه نه غلط، فقط میدونم این راهی که همه میرن غلط.
ندیده نشناخته داری انقدر ازش حرف میزنی؟ ژان پل سارتر مگه؟
بخشی از نمایش نامه‌های بینام و نشان رو شنیدیم به کارگردانی آرش دهقانشاد و نویسندگی آقای محمود احدی‌نیا. آقای مصطفی محمودی هم دارن راجبش صحبت میکنن. میفرمودید آقای محمودی؟
بله عرض میکردم. صدای امین میری و دنیا فرطی رو شنیدیم در بخش و یکی از موسیقی هایی که در کار هم هست.
چقدر خوب بود موسیقیه.
بله بله اساسا خب چون شخصیت اصلی جوان آهنگسازه و نوازنده و خواننده چند تا قسمت موسیقایی داره که قشنگه. کارگردانی هم عرض به نظرتون در این سادگی و صمیمیتی که داره هوشمندانه است. آرش دهقانشاد سال گذشتم با کارگردانی نمایش خداحافظی نکردی با نجم سورچی در سالن ملک دیده بودم. تصور میکنم تو حوزه کارگردانی نمایش با فضا و حسال ایرانی تبحر خوبی داره. در این حال حرف زیادی هم برای گفتن تو این زمینه داره و البته خب تجربه مختلفی هم در عرصه بازیگری جلوی دوربین و تهیه کنندگی و غیره هم پشت سر گذاشته. ریتم نمایش آقای امیدی ریتم خوبیه، چه به لحاظ زمانی که شما گذشته 70 دقیقه رو متوجه نمیشید و چه به لحاظ کنترل ضرب و هنگ اجرا و متن. کارگردان موفق شده ریتم مطلوبی رو تو کار به وجود بیاره و البته باید تاکید کنم بخش زیادی از در واقع موفقیت گروه اجرایی چه در بخش موسیقی چه طراحی صحنه دکور نورپردازی و بازی‌ها مرهون متن خوب اثره که همونطور که شما هم گفتید محمود احدیانیان نوشته. برشک حالا در دقایق پایانی برنامه هم هستیم خلاصه کنم بله. نخستین روزهای زمستان تصور میکنم تماشای این نمایش که تا اول بهمن روی صحنه سالن استاد ناظرزاده مجموعه نمایشی ایران شهر همون واقع در خانه هنرمندانه خالی از لطف نباشه. به خاطر همینم بله. پیشنهاد امشبم به شما به ویژه و علاقمندان تئاتر نمایش نامه های بینام و نشانه با این توضیح که نمایش ویژه بزرگ سالانه و کودکان عزیز زیر 8 سال نمیتونن وارد سالن نمایش بشن.
خب دیگه چاله هزینه فرهنگی هنری که موضوع برنامه شب ما هم بود کندیم براتون مردم.
آره چون میشنیدم حالا راجع به کتاب خریدن و اینا بود، قصه راجع به کتاب های دست دوم هم هست. نه زیاد به اون شکل
280 تومانه الان من دیدم
280 هزار تومان قیمت بلیت ساعت 6 و نیم عصر هم هست در مقایسه با خیلی از اقلام و کالاها واقعا.
ما حالا سعی میکنیم یه تخفیف برای مخاطبینمون بگیریم انشالله، یه رایزنی بکنیم با دوستان که این نمایش رو برن و
کارهایی رو داریم با آقای گلوازی‌نژاد تهیه کننده محترم انجام میدیم. حالا انشالله به نتیجه برسه حتما چه سینما چه تئاتر یه خبرهای خوبی رو خواهیم داشت. به نتیجه برسه حتما از طریق شما و خانم شهربانی اعلام خواهد شد.
خیلی عالی میشه. متشکرم جناب مصطفی محمودی عزیز، سپاس که با این نمایش قشنگ آشنامون کرد.
من از شما ممنونم، شب خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. نگهدارتون.
برنامه امشب استودیو 8 این لحظه به پایان میرسه.
بله و گپ و گرده خوبی بود کنار همه شما شنونده هامون. الهی که به دل شما نشسته باشه و بدونید که بی لطف شما هیچ شبی خواب نداریم.
ای عشق بفرما، شب عالی
متعالی.
خداحافظ.
خداحافظ.